بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. چون فاصله خیلی شده، دقیقا 100 روز در تعطیل بوده به مناسبت تابستان، اون درس آخر عرض می کنم که به ذهن آقایون بیاد که امروز کاملا دیگه ارتباطش با اون درس قبل روشن بشه. در اون آخرین درسی که ما خوندیم گفتیم ناقل اجماع شاید خلاصه دو تا درس گذشته است. ناقل اجماع، اون نقل اجماعی که میکنه دو جوره، یک وقت به نحو اضافه است یعنی پسوند داره، یک وقت نه اطلاق یعنی پسوند نداره. پس ناقلین اجماع که در یک مسئله بر ما ادعای اجماع میکنن، یه وقت با پسوند یعنی اضافه میکنن به یه چیزی، یه وقت پسوندی نداره به نحو اطلاقه. مثلا میگه هذه المسئله اجماعیه، این چیه؟ ادعای اجماع است به نحو اطلاق، به چیزی اضافه نکرده. یه وقت نه، میگه اجمع العلماء، اجمع الفقها، یه پسوند داره. پس ناقلین اجماع، این نقل اجماعشون یا به نحو اضافه است، اجمع الفقها، اجمع العلماء، یا اینکه نه پسوندی نداره به نحو اطلاقه، میگن این مسئله اجماعیه. خود هر یک از این دو بر دو قسمه، که در واقع ناقلین اجماع نقل اجماعهاشون 4 قسمه. دو جورش کدومه؟ یک وقت اون اجماع به نحو اطلاقش اطلاق به نحو اطلاقه، یه وقت اطلاق در مقابل خلافه. الان مثالشو میزنم یاد آقایون میاد. حالا فعلا دو جورشو فهرستی بگیم تا مثالاش. این آقایی که ادعای اجماع میکنه به نحو اطلاق، پسوندی نداره، یک وقت این اجماع به نحو اطلاقش به نحو اطلاقه، یک وقت نه اون اجماعش به نحو اطلاق نیست، در مقابل خلافه. و اما اون مضافش هم همینجور، یک وقت اونجایی که پسوند نداره اضافه یعنی پسوند داره اضافه میکنه، یک وقت اضافهش شامل معصوم هم میشه، یک وقت شامل معصوم نمیشه. پس 4 تا رو فهرستم بنویسید، جلوهاش خالی بذارین تا مثال عرض کنم. نقل اجماع، اطلاق به نحو اطلاق، اطلاق به نحو در مقابل خلاف، که مثالاش عرض بکنم. اجماع اضافه، اضافه شامل للامام علیه السلام، اضافه غیر شامل. حالا 4 تا مثال. اطلاق به نحو اطلاقش همون است که گفتیم، میگه هذه المسئله اجماعیه، مثلا اجماع علما بر این که نماز جمعه واجبه، مثلا عرق جنب از حرام نجسه، اینجوری ادعای اجماع میکنه، میگه هذه المسئله اجماعیون. این چیه؟ اطلاق به نحو اطلاقه. حالا دومیش بهتر روشن میشه. یه وقت نه، اطلاق داره پسوند نداره، ولی اطلاقش در مقابل خلافه، که مثالش خوندیم. مثلا میگه خرعه، خرع یعنی فضله، خرعه حیوان غیر معکول غیر طیر، مثلا خنزیر، خنزیر غیر معکوله و غیر طیره. وقتی آقا اینجوری ادعای اجماع میکنه، میگه خرعه حیوان غیر معکول غیر طیر نجسون اجماعن، و اما فطیره خلافون. ببینین اجماع مطلقه، پسوند نداره، فقها علما نداره، اطلاق داره ولی اطلاق در مقابل خلافه. میگه خرعه یعنی فضله، فضله حیوان غیر معکول غیر طیر مثل خنزیر نجسون اجماعن، و اما طیرش فتیه خلافون، یعنی غیر معکول طیر مثل کلاغ. خنزیر غیر معکول غیر طیره، کلاغ غیر معکول ولی طیره. خب ببینید این دو قسم اطلاق درست شد، اطلاق به نحو اطلاق، هذه المسئله اجماعیه، اطلاق در مقابل خلاف، خرع حیوان غیر معکول غیر طیر نجسان اجماعا اما فطیر خلافون، یعنی غیر معکول طیر مثل کلاغ اون اختلافیه. خب این چجوره؟ اینا میگم به نحو اطلاقه، چون اضافه نکرده پسمن نداره، اما اطلاقش در مقابل خلافه. میگه غیر تیر غیر معکولش اجماعا نجسه، اما غیر معکول تیر مثل کلاغ، واقعا هم همینطوره، راجع به کلاغ اختلافیه دیگه، این تو رساله هم داره. بعضیا میگن فضل کلاغ پاکه مثل کبوتره، بعضیا میگن نه خیر، چون غیر معکوله نجسه. علی کل حال این دوتا مثال مال اینجا. بیام سراغ اضافه ها، یعنی اونجایی که پسوند داره. این دو جوره، یه وقت اون پسوندش شامل معصوم هم میشه، یه وقت شامل معصوم نمیشه. اجمع الفقها، این شامل معصوم نمیشه، فقها یعنی این آقایون مراجع تقلید، اجمع الفقها اضافه داره، پسوند داره، ولی پسوند شامل امام نمیشه. ولو لغتا فقها شامل امام هم میشه، ولی اصطلاحا وقتی میگن فقها اینجوری گفتن، ناظر به امام زمان نی. پس این اجماع اضافه است، یعنی پسوند داره، ولی پسوند شامل معصوم نمیشه. اجمع العلماء، اجمع الفقها. یه وقت نه، اون پسوندش شامل معصوم میشه، میگه اجمع اهل الحق، خب یکی از اهل حق هم امام زمانه، اجمع اهل القبله، اجمع اهل الثواب، اینا همه پسونده مضافه، ولی پسوندیست که شامل معصوم هم میشه. پس دوباره چهارتا رو عرض میکنم، ناقل اجماع یا به نحو اطلاق ادعای اجماع میکنه بدون پسوند، یا به نحو اضافه، هر کدامش بر دو قسمه، اطلاق به نحو اطلاق، مثل این که میگه هذه المسئله اجماعیون، یک وقت اطلاق در مقابل خلاف، خرع حیوان غیر معکول غیر تیر نجسون اجماعن، اما تیرش فیه خلافون. این دو جور مال اطلاق، دو جورم اضافه، اضافه شامل مثل اجمع اهل الحق، اجمع اهل القبله، که این اضافه شامل معصوم هم میشه، ایشون هم اهل قبله است، ایشون هم یکی از اهل حقه. یه وقت اون اضافه شامل معصوم نمیشه اصطلاحا، میگه میگن اجمع الفقها، اجمع العلماء. این چهار جور، دو جور از این چهار جور یقینا حجت نیست، خوندیم مراجعه بکنیم، از این چهار جور دو جورش یقینا حجت نیست. آخه نظرتونه که ما اگر گفتیم اجماع حجته به اعتبار اینکه قول معصوم هم درشه، ولی اجماع که ارزشی نداره، علما اینجور میگن بگن، ما اگر اجماع رو میگیم ارزش داره به خاطر اینکه معصوم درش داخل باشه، قول علما چه حجیتی داره بر ما؟ اگر ما میگیم اجماع علما ارزش داره به خاطر اون دخول معصومه، خب دو جور از این چهار جور معصوم درش داخل نیست. کدام؟ یکی اونجایی که مطلق به در مقابل خلافه، خب اونجا معصوم درش نیست. وقتی میگه که اجمع العلماء که غیر معکول غیر تیر نجسون، اما تیرش اختلافیه، یعنی بین علما اختلافیه، پس اجماع مطلق در مقابل خلاف معصوم توش نیست، شامل غیر معصوم میشه، پس اون که حجت نیست. مضاف غیر شامل هم حجت نیست، اونجایی که میگه اجمع الفقها، فقها یعنی آقایون مراجع، عروض اول مراجع بزرگان اینجور گفتن، اونم درش معصوم نیست، پس این دوتا به درد نمیخوره. کدامش به درد میخوره؟ اونجایی که اطلاق به نحو اطلاق، هذه المسئله، مثلا نجاست عرق جنب ازهران، هذه المسئله اجماعیون، اینجا امام معصوم هم داخله، چون میگه اجماعی و یکی از افرادی هم که داخله امام معصومه، پس اون مطلق به نحو اطلاق حجته. یکی هم اون مضاف شامل، اجمع اهل الحق، اهل حق همه اینجور میگن، خب اینم شامل امام میشه، این دو جور حجته. میدونی چرا؟ یعنی داخل در خبره. چطور؟ آخه اگه نظرتون باشه گفتیم، اگر اجماع حجت هم باشه، مدرک حجیتش چیه؟ ادله حجیت خبر واحد، یعنی همون طوری که اگه زراره بگه قال صادق، ما قبول میکنیم قولشو، حالا علامه فرموده اجمع اهل الحق، یعنی امام زمان، یعنی قال بقیت الله. این دو جور اجماعی که حجته، نه اینکه معصوم داخلشه، که نه داخل در خبر و سنت میشه. چطور اگر دراره بگه قال صادق نماز جمعه واجبه ما ازش قبول میکنیم، اگر علامه بگه اجمع که نماز جمعه واجبه اسم علما نیاره با اطلاق به نحوه اطلاق که معصوم رو هم شامل بشه، اینم قولش حجته. که نگفته قال بقیت الله، چه فرقی داره با زراره که میگه قال ساده، با این الله که میگه اجمع و امامم داخله، که نگفته قال بقیت الله. پس بنابراین این دو جور اجماع داخل در حدیث و خبره، یعنی یکی از مصادیق سنته، و همونطوری که ادله حجیت خبر واحد قول زراره رو از صادق بر ما حجت میکنه، قول آقای علامه هم ان بقیت الله بر ما حجت میکنه. یا اگه علامه فرمود مثلا اجمع اهل الحق که شامل امام معصوم هم میشه، که نگفته قال بقیت الله. پس نتیجه چی شد آقا؟ چهار جور اجماع داریم، دو جورش که خالی از قول امام به درد نمیخوره، اصلا ارزش نداره. اون دو قولی که، اون دو جوری که شامل قول معصوم میشه، اون دو جور حجته. اینا خلاصه دو روز درسی که خوندیم. حالا میخوام بگیم این دو قسمم زیرابشو بزنیم، یعنی این دو قسم اجماع که در درس روز قبل چند ماه پیش گفتیم این دو جور نقل اجماع حجته، اتفاقا این جمله آخریش همینه با که ان اطلق، اگر اطلاق به نحو اطلاق بود یا این که اضافه شامل بود، این دو قسم یدخلو، عنایت کنید عبارت آخرو، اجماع متضمن قول امامه، یعنی این دو جور اجماع قول امام رو هم شامل میشه. فید خلوف الخبر و الحدیث، وقت داخل در ادله حجیت خبر واحد میشه. حالا ایشون میفرمان الا، با این الا میخوایم در این دو جورم خدش بکنیم، بگیم همین دو جور اجماع هم که شامل قول معصوم میشه و ما گفتیم حجته، اینم خدش دار میشه. چرا؟ برای این که این آقایی که اینجوری ادعای اجماع میکنه، کدوم جوری؟ این دو جور حجت، یعنی اضافه شامل مطلق به نحو اطلاق. این آقایی که اینجوری ادعای اجماع میکنه مستندش چیه؟ این آقایی که الان علم پیدا کرده که امام هم با این قول موافقه، مستند این آقا چیه؟ مستندش یکی از سه چیزه، یا حسه، یا عقله، یا حدسه. حدسش هم که بعدا میخونیم، یا حدس عادیه یا حدس اتفاقی. ایشون میگه این آقایی که اینجوری ادعای اجماع میکنه و ما گفتیم حجته، باید ببینیم مستندش چیه، از کجا علم پیدا کرده که اجمع اهل الحق یکی از اونام امام زمانه، از کجا علم پیدا کرده که حاضر مسئله اگه گفتیم اجماعیون امام معصوم هم داخله. مستند علم این ناقل اجماع اینجوری یکی از سه چیزه، و هر کدام اینا رو ما تشکیک میکنیم. وقتی مستندها تشکیک شد، پس اجماعایی هم که مستند است به این استنادها، اونام باطله. الا، پس ببینید آقا، فید خلو، این الا مستثناست، ید خلو مستثنا منه. ید خلو یعنی چی؟ یعنی اون دو جور اجماع، هر یک از اون دو جور اجماع گفتیم داخل در خبر و حدیثه، یعنی ادله حجیت خبر واحد این دو جور نقل اجماع رو شامل میشه. الا، میخوام خدشه کنیم، الا این که مستنده، مستند یعنی دلیل، دلیل علم اون حاکیه به قول امام، چون خواهد کردیم اضافه، وقتی اضافه میگه اجمع اهل الحق، این آقایی که حاکی اجماعه، ناقل اجماعه، الان قول معصوم رو هم میگیره، یا اونجایی که اطلاق به نحو اطلاقه اونجا رو هم میگیره. ایشون میگه مستند این آقا چیه؟ این آقایی که الان داره برای ما ادعای اجماع میکنه به این نحو، مستندش احد و امور ثلاثه، یکی از سه چیزه. حالا یکی یکی میخونیم، احد و ها الحس، این آقایی که ادعای اجماع میکنه و میخواد بگه امام معصوم هم در این اجماع داخله، مستندش وقت حسه. حس چجوری آقا؟ یه کسی میره مدینه در خونه حضرت صادق سلام الله علیه، میگه آقا تشریف دارن، میگن نه رفتن حرم، حرم پیغمبر رفتن. خب این آدم میاد حرم نبی، مسجد نبی، میبینه جمعیت پره، همه رباط همه نشستن، یقین داره که امام هم یکی از ایناست، چون رفته در منزل گفتن آقا حرم هم. خب پس الان آمده مسجد نبی، هزار نفر از رباط همه نشستن و همه بل اتفاق من از هر کدوم سوال میکنم مثلا نماز جمعه واجبه یا نه، همه میگن آره. یعنی از دانه دانه این هزار تا سوال میکنم آقا نماز جمعه واجبه، آیا عرق جنب از حرام نجسه، همه میگن آره. وقتی که این هزار نفر همه به من گفتن آره، پس من یقین دارم یکی از اینا امام معصومه، چون یقین دارم امام معصوم تو این جمعیته، ولو به شخصه نمیشناسم، چون اگر بشناسم که دیگه اسمش اجمانی نقل خبره، نه میدونم لا یعرف به اعیانهم، اعیان یعنی اشخاص، ولو من دانه دانه قریبم، مال اونجا نیستم، من دانه دانه این اشخاص نمیشناسم، ولی از هر کدوم سوال میکنم آیا نماز جمعه واجبه یا نه، میگن بله. بعد از این که من سوالم از همه تموم شد، یقین دارم امام معصومم مثلا قائل است به وجوب نماز جمعه. خب اینجا الان من نقی آقا میاد بیرون نقل اجماع میکنه، میگه اجمع الرباط که نماز جمعه واجبه. چرا؟ مستند این حرفش حسه، یعنی خودش شنیده از امام، ولی حالا نمیدونه شخص امام کدومه، ولی از تمام این جمعیتی که در این مسجد النبی جمع شدن سوال کرده. پس این آدم علم داره به این که امام معصوم هم توی این مسئله داخله، و مستند علمش چیه؟ مستندش حسه، یعنی خودش از دو لب امام شنیده با توجه به اینکه نمیشناخته کدوم اینا معصومن. خب اگر این باشه، خب این خیلی خوبه، واقعا اجماعی است که خیلی معتبره، چون یقینا امام داخله. اما این در زمان ما هم چیزی نمیشه، این به درد زمان حضور میخوره. بره در خونه حضرت و بگن حضرت مسجدن، و بره مسجد و بدونه که این جمعیت هم امام هست و از دانه داشته، تمام مال زمان حضوره. زمان غیبت چی میتونه همچه ادعای بکنه؟ شما میتونی همچه ادعای بکنی؟ ما یه جایی بودیم آقا، همه علما بودن، امام زمان هم بود و همه شون این همچه امکان نداره چنین چیزی. ولی این منبریا برای بازار گرمی گاهی مجلس که حال پیدا میکنه میگه ما یقین دارم امام زمان تو مجلس، این غلط این هست. بعد بگه ما یقین داریم، این مجلس مورد نظر آقاست، چی میتونه همچه ادعای بکنه؟ که جمعیتی داشتیم ما، همه بل اتفاق یه چیزی گفتن و امام معصوم یقینا اونجا بود. در زمان غیبت امکان نداره این مطلب، ولو اگر باشه حجته، ولی امکان نداره این مطلب. تصور این مطلب مال زمان حضوره، در زمان حضوره که ما ادعای اجماع دیگه نمیخوایم بکنیم، ادعای اجماع مال زمان غیبته، و اونم جمعیتی که یکیشون امام باشه امکان نداره، محاله کسی همچه ادعای بکنه. بگه آقا ما یه جایی بودیم، هزاران نفر عالم بودن و امام زمانم بود تو اون مجلس یقینا، و همشون اینو گفتن. پس نتیجتا اگر این آقایی که داره ادعای اجماع اضافی میکنه که شامل امام معصوم هم میشه، اگر مستندش حسه خیلی خوبه، ولی حاضا فی غایت القله. حالا ایشون میگه نمیگه ممتنه، میگه در غایت قلته، همچیلی نیست، یا نهایتش که باشه خیلی کمه. این مال زمان حضوره، در زمان حضورم که ما احتیاج به اجماع نداریم که در زمان حضور بگیم اجمع العلماء اینجور. پس عنایت بفرمایید، این آقایی که اجماع اضافی ادعا میکنه، یعنی اجماعی ادعا میکنه که امام هم یه دونشه، مستندش دلیلش که امام هم یکی از این هاست، یکی از امور ثلاثه است، احدها الحس، که به این میگن اجماع دخولی ها، که تو منطق میگن تزمونی. اسما یادتون نره، گفتیم اجماع یا مطابقی تو منطق، که تو اصول بهش میگن تشرفی، نظرتونه؟ اجماع تو منطق میگن تزمونی، تو اصول بهش میگن دخولی، تو منطق میگن التزامی، تو اصول بهش میگن کشفی. قرار این حسی که داریم میخونیم همون اجماع تزمونیه که متضمن قول امامه، به تعبیر تفسیر اصولی امام داخل در اونهاست. احدها یکی از اون مستندات دخول امام در جمعیت حسه. مثل چی؟ کما اذا سمع الحکم، یعنی این آقای ناقل اجماع سمع، اون حاکی اجماع، اون حاکی اجماع حکمو از خود امام معصوم شنیده. کجا بوده این امام؟ فی جملت جماعت، در مسجد النبی زمان حضور، در میان جمعیتی که لا یعرف اشخاصهم. این قید معتبره با، چون اگر بشناسیم این جمعیت رو قهرن امامو میشناسیم، دیگه اجماع معنا نداره. این لا یعرف دقت داشته باشین، این که ما میخوایم اسمشو بداریم اجماع، از این 1000 نفر تو مسجد النبی ما از هر کدوم پرسیدیم یه جواب دادن، اما نمیدونیم کدومشون امامه. اونجاست که وقت مثلا ادعای اجماع میکنیم، و اگر خود اون افراد رو دونه دونه بشناسیم، حضرت صادق رو هم بشناسیم، اونجا دیگه نقل اجمانی. ایشون میفرمان اگر این آقای حاکی اجماع، این اجماع اضافی که ادعا میکنه که شامل قول امام میشه، خود این حکم از گوش خودش با گوش خودش از جماعتی شنیده که لا یعرف اعیانهم، ولی یقین داره که امام معصوم تو اینها بوده، فیحصل له العلم. حالا که از مسجد اومد بیرون علم پیدا کرده، چون این 1000 تایی که یه دونشون حضرت صادق بودن همه متحدن این حرفو زدن، علم براش حاصل میشه به قول امام. خیلی خوبه، ولی هذا فی غایت القله، این به درد همون زمان حضور میخوره که در زمان غیبت آدم میتونه همچی ادعایی بکنه. حالا ایشون که نمیگه ممتنه، میگه خیلی کمه در این زمانهای ما آدم یقین کنه توی جمعیتی که احدهم الامامه همه ای رو میگن. لذا ایشون رد میکنه. اگر این مستند بشه، وجود خارجی داشته باشه، بله نقل اجماع حجته، ولی نداره وجود خارجی. نعلم و جزمن، ما یقین داریم، جزم داریم که انه لم یتفق. این آقایونی که برای ما ادعای اجماع کردن مثل علامه و اینا، ما یقین داریم نه به چنین مجلسی بر نخوردن، یعنی بر نخوردن به مجلسی که جمعیتی باشه و یقین کنه علامه یه دونه از اونها امامه بعد بیاد ادعای اجماع بکنه. ما جزم داریم، یقین داریم که اتفاق نیفتاده این مطلب، یعنی اجماع اینجوری با این جمعیت، لأحد من هؤلاء الحاکین للاجماع، اینایی که برای ما حکایت اجماع کردن همچین مجلسی تا حالا برشون اتفاق نیفتاده. حاکین اجماع امام کیان؟ شیخین، شیخ مفید، شیخ طوسی. نوعا نقل اجماعات ما به این دو بزرگوار برمیگرده، سیدین، سید مرتضی، سید ابوالمکارم. نوعا ناقلین اجماع ما اینان. شما از اینا سوال بکن اصلا در طول عمرشون برخورد کردن به یک مجلسی که جماعتی که یقینا یکی از اونها امام باشه در اون جمعیت باشه و غیره ما، مثل شیخ، شهیدین، شهید اول و شهید دوم، فاضلین، مثل محقق و علامه که دایی خارزاده میشن این دو بزرگوار. خلاصه حاکین اجماع ما شیخ مفید، شیخ طوسیه، سید مرتضی و سید ابوالمکارم، شهیدین، فاضلین که علامه و محقق باشه، اینا ابدا به چنین مجلسی بر نخوردن. پس نتیجتا آقا مستند این آقایی که ادعای اجماعی میکنه که شامل معصوم هم میشه، اگر این باشه خوبه، ولی وجود خارجی نداره. حالا برای این که رد کنه ایشون این اجماع دخولی رو که جمعیتی که یقین داریم یه دونم از اونها امامه، میخواد تمسک به قول شیخ طوسی بکنه، یعنی با کمک شیخ طوسی میخوام اینو رد بکنیم. شیخ طوسی فرموده نمیشه هم چیزی در زمان غیبت آدم بگه جمعیتی که یه دونشون امام بودن چنین حرفی زدن. عنایت بکنید آقا، دومی رو که حالا میخونیم همینجا بگیم، شیخ طوسی اولا که میدونید ایشون شاگرد سید مرتضی بودن، این استاد شاگرد آقا در یک مسئله تا آخر عمرشون هم با هم اختلاف داشتن. سید مرتضی اجماع دخولی قائل بوده، ایشون میگه جماعتی که امام داخل در اونها باشه ما این اجماع رو حجت میدینیم. شیخ طوسی میفرماد بابا اجماع دخولی با این نه اصلا امکان نداره. اجماع اگر معتبر هم باشه دلیلش قاعده لطفه. قاعده لطف چیه؟ اینا رو قبلا گفتیم، موعدش اینجاست. همون روزا هم که توضیح میدادیم گفتیم بحثش میرسه. شیخ طوسی آقا بین قدما 4-5 نفرن، یکی شیخ طوسیه، یکی مرحوم حلا علویه، اینا سه چهار نفرن از راه قاعده لطف قائلن به حجیت اجماع. قاعده لطف یعنی چی؟ الان ما هزار تا عالم در این زمان داریم، همه مثلا میگن نماز جمعه واجبه. اون وقت شیخ طوسی فرموده نمیشه تمام این هزار تا قولشون باطل بشه، و امام هم میشینه نگاه کنه، اگر این هزار تا قولشون باطل بود حتما امام علیه السلام یه مخالفی میفرستادن که این اجماع منعقد نشه. قاعده لطف اینطور اقتضا میکنه. حالا که امت هزار تا عالم دارن، هر هزار تا هم دارن اشتباه میگن، قاعده لطف اقتضا میکنه حضرت یه راهنمایی بکنن این اجماع منعقد نشه. از اینی که منعقد شده، از اینی که کسی نیومده مخالفت بکنه، میفهمیم امام هم با این قول موافقه. شیخ طوسی خیلی اصرار داره هم در بحثای کلامیشون و هم در بحثای اصولیشون از راه قاعده لطف آمدن اجماع رو حجت کردن. یعنی اگر در یک زمانی همه علما بالاتفاق یه مطلبی رو میگفتن هیچ مخالف نداشت، قاعده لطف میگه آقا امام هم با این قول موافقه. از راه قدس، از راه لطف موافقت امام رو به دست میاره. اصرارم داره. نقطه مقابلش استاد بزرگوارش میفرمان همچی چیزی نی. در بحث کلامی هم ایشون دو سه جا بحث کرده، فرمودن همچی لطفی بر امام لازم نی. اگه همه مردم هم به اشتباه برن، بر امام هیچ لزومی نداره بیاد مردم رو ارشاد بکنه. ارشاداشو کرده، شارع مقدس کاراشو کرده، پیغمبر رو فرستاده، قرآن رو فرستاده، ائمه رو فرستاده، دیگه کسری نداشته حالا مردم اشتباه میرن برن. غرض سید مرتضی مخالف قاعده لطفه، میگه ابدا لطفی بر شارع واجب نی، اجماع دخولی رو قبول داره. شیخ طوسی در مقابلشه، میگه اجماع دخولی امکان نداره در این زمانهایی که ما داریم زندگی میکنیم. اگر اجماع حجت باشه منحصرا مدرکش چه لطفه؟ خب حالا میخوام چی کار کنی؟ میخوام از این آقای شیخ طوسی استفاده بکنی که این اجماع تحقق نداره. و لذا یعنی چی؟ دلیل بر این مطلب که اجماع دخولی که مال زمان غیبته در این زمان امکان نداره این که شیخ طوسی به استادش گفته آقای استاد اگر شما این قاعده لطف و قبول نکنی اصلا ما دیگه اجماعی نداریم. میبینین؟ یعنی اومدیم الان به برکت حرفای شیخ طوسی داریم اینو رد میکنیم. میگیم آقا نمیشه در زمان غیبت، این مال زمان حضوره، نمیشه این مطلب، و باید از راه لطف اگر دیدیم وحدت کلمه شد، از راه لطف باید بیایم بگیم قول معصوم امینه. وقت به استادش میفرما شما چرا منکری با قاعده لطف؟ اگر قاعده لطف نباشه ما اصلا ادعای اجماع نمیتونیم بکنیم. خب ببینید اینم مؤید حرف ماست، چون اگر ممکن بود این کار خب شیخ طوسی رد نمیکرد. اینکه شیخ طوسی اومده رد کنه برای اینکه ممکن نیست این کار، جماعتی باشه آدم یقین کنه یکی از اونها امامه. دلیل بر این که ممکن نیست این که شیخ طوسی وقتی خواسته سید مرتضی رو رد بکنه گفته آقا این کار امکان نداره و ما اگر لطف و قبول نکنیم اصلا اجماعی نداریم. پس معلوم میشه این اجماع دخولی که آقای سید مدعی باطله. عنایت بفرمید. و لذا میخوایم سید رو رد بکنیم به کمک حرفای شیخ انصاری، یعنی شیخ طوسی که شاگردشه. و لذا یعنی چی؟ دلیل بر این که اجماع اینجوری ما نداریم، جماعتی که یقیناً امام توش باشه، دلیل بر این که ما نداریم این که شیخ طوسی در کتاب عده جدیداً چاپ شده جلد دو صفحه 631، شیخ طوسی در کتاب عده از صفحه 631 تا 637 تا این 6-7 صفحه شیخ طوسی 3-4 دفعه این بحث رو کرده و استادش رد کرده. شیخ طوسی در کتاب عده در مقام رد سید، یعنی استادش سید مرتضی، سید مگه چیکار کرده؟ سید انکر الاجماع من باب وجود لطف، اومده اجماع لطفی که مبنای شیخ طوسی باطل کرده. این به انه جار و مجرور متعلق به رده. عقیده سید اینه اجماع لطفی باطله. شیخ اومده رد کرده استادشو، به چی؟ به انهو. گفته لولا قاعدت اللطف، گفته اگر قاعده لطف نباشه لم یمکن وصول به معرفت قول امام. ما فقط از راه قاعده لطف میتونیم رأی امام رو به دست بیاریم، یعنی اگر قاعده لطف نباشه اصلا ما اجماع نداریم. پس چی کار کرد؟ یعنی این اجماعی که احدهم الامامه باطلش کرد. ما اگر به استادش داره میگه، میگه لولا قاعدت اللطف، ما اگر بتوانیم کشف رضای معصوم بکنیم از راه قاعده لطفه. اگر قاعده لطف هم شما منکر بشی لم یمکن توسل، امکان نداره ما وصول پیدا کنیم به معرفت موافقت امام للمجمعین. ما فقط از راه لطفه که میتونیم موافقت امام به دست بیاریم. یعنی چی؟ یعنی اگر لطفه بزنیم کنار دیگه امکان نداره، یعنی اجماع دخول امکان نداره. پس دقت کردیم به برکت حرفای شیخ طوسی آمدیم سید مرتضی رو رد کردیم و گفتیم آقا این اجماعی که شما ادعا میکنی، جماعتی که امام داخل در این هاست، این در زمان حضور تصور میشه، در زمان غیبت امکان نداره. خب پس این که باطل شد، بریم سراغ مستند دوم. مستند دوم قاعده لطفه. ما الان به برکت قاعده لطف سید رد کردیم، حالا میخوام قاعده لطف هم رد کنیم. از کدیم شیخ طوسی مکرر اینو از کدم، هم در بحثای کلامی هم در عده، همون آدرسی که دادم، ایشون مکرر اینو گفته، میگه آقا ما از راه تنها از راه قاعده لطفه که میتونیم بفهمیم امام هم این عقیده شه. قاعده لطف چیه؟ اگه همه جمعیت امت یه چیزی میگن، خب از اینی که مخالفتی نیست میفهمیم امام هم با این موافقه. چرا؟ چون اگر اینا اشتباه کرده بودن قاعده لطف اقتضا میکرد حضرت بیاد یه مخالفتی با اینها بکنه. حالا که مخالفتی نکرده از راه قاعده لطف میفهمیم نظر مبارک حضرت هم همینه. این قاعده لطف ایشون میفرمان اینو ما قبول نداریم. از ثانی، یعنی این آقایی که نقل اجماع میکنه و میخواد بگه امامم داخل در این جمعیت، مستندش یعنی دلیلش قاعده لطفه علا ما ذکره و شیخ العده، همون آدرس رو مراجعه بکنین، این بحثا رو مفصل داره. البته ایشون میگه منحصر به شیخ طوسی هم نیست، چون آخه این قاعده لطف هر جا شما بری میگه مال شیخ طوسیه. نه، تو قدما 4-5 نفر بودن، یکیش که الان یادمه مرحوم حلبیه، حلبی هم جزء قدما بوده. قرار این قاعده لطف منحصر به شیخ طوسی نیست، ایشون میگه حکی القول به قول به این قاعده لطف، یعنی این قول دوم حکایت شده از غیر شیخ طوسی، از قدمای دیگه که یقینا یه دونشون حلبیه، یکی دیگه شو یادم نی، قرار 3-4 نفره. خب اینا اومدن از راه لطف، اینم ما قبول نداریم. ولا یخفا، اولی که رد کردیم به اعتباری که امکان نداره، دومی اصلا مبناش باطله. ایشون میفرما لا یخفا ان الاستناد اله، یعنی قاعده لطف، غیر صحیح، ابدا درست نیست. الا ما ذکرتی محله، محلش علم کلامه، منتها شما الان دسترسی به اونجا ندارید، همین کتابای اصولی نگاه کنید. قوانین جلد اول اوائل صفحه 353، از کدام بحث کلامیه، اما اونجا حال شما سختتون رو مراجعه کنید به همین کتابای دم دستی من آدرس میدم. قوانین جلد اول اوائل صفحه 353، اگر فصول دارید آخر صفحه 252، اگر اشتباه نکنم 245، آخر فصول یعنی صفحه آخر، آخر صفحه 245 اگر قوانین دارید اوائل صفحه 353، اگر ندارید فصول دارید اواخر صفحه 245 رو نگاه بکنید، اون بحث کلامی در اون دو جا مطرح شده که حالا ایشالا در درس فردام ایشون اشاره می کنن، من دیگه معطلش نمیشم اینجا، چون درس فردامون همین بحث کلامیه. محله یعنی علم کلام ها، منتها من علم کلام آدرس دادن از قوانین و فصول، چون اینجا همون بحث کلامی رو اینجا کردن، دم درس هم هست، به اون مراجع مراجعه بکنین. فردا ایشون اشاره میکنه، ایشون میفرماد این اجماع لطفی ابدا درست نیست، در علم کلام ثابت شده. خب پس بنابراین آقا اجماعاتی که شیخ طوسی برای ما میکنه هیچ ما قبول نداریم. اگر شیخ اتفاقا ایشون خیلی ادعای اجماع داره، شما این مبسوط اینا رو ببینین، ایشون همش یه مطلبی که میگه، میگه دلیلنا اجماع الفرقه، اجماعش هم مبناش لطفه. اجماعات شیخ طوسی به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون مبناش باطله. مبنای ایشون ما یقین داریم، مبنای اجماعاتشون قاعده لطفه و قاعده لطف در علم کلام باطل شده. فردا ما اجمالا میخونیم بطلانشو، تفصیلش هم به قوانین و فصول مراجعه بکنیم. وقتی مبنای شیخ طوسی رو ما قبول نکردیم، البته عقیده ما اینه، عقیده ایشون اینه، دیگران نمیگن اینو، رو نظر ایشون اجماعات شیخ طوسی ارزش نداره چون مبتنی بر لطفه. و ایشون هم از کدام هزارها شایعه ادعای اجماع، این مبسوطه ببینین، خط خطش ادعای اجماعه. یه مطلبی میگه، میگه دلیل لا اجماع الفرقه، ایشون میگه ما در محل خودش ثابت کردیم ابدا اجماع لطفی به درد نمیخوره. فلا وجه، پس وجهی نداره ما اعتماد کنیم علی حکایت اجماع شیخ طوسی، چون مبتنی بر لطفه و لطفم که باطله. و فرض اینه که اجماعات شیخ طوسی کلها مستندتون الی هذه القاعده، اجماعات ایشون مستند به این قاعده لطفه و ما قبول نداریم. لما عرفت من الکلام المتقدم، ایشون میفرمان که بله، لما عرفت من الکلام المتقدم، همین که عبارت که خوندیم که به استادش گفت اگر لطف معتبر نباشه ما دیگه اصلا اجماع نداریم، این کاملا دلیل است بر این که منحصرا مبنای آقای شیخ طوسی در ادعای اجماع ها لطفه و لطفتان که ما قبول نداریم. عرفت از همین کلامی که الان خوندیم که ایشون منحصرا مبنای اجماعش لطفه و لطفم درست نیست. در بله از عده عبارتشون خوندیم و ستعرف و فردا و ستعرف و بعد از همون کتاب عده و غیر عده از کتابای کلامی، ایشون در عده چند جا در کتابای کلامی از کتبش همه این مطلب رو گفته، گفته تحصیل اجماع فقط یک راه داره، اونم منحصر به لطفه که ما هم قبول نداریم. پس به نتیجه از نظر ایشون آقا اجماعات شیخ طوسی ارزشی نداره. از کدام این نظر مبارکه ایشونه، برای دیگرانی حرفو نمیزنن. نتیجتاً آقا دو تا از مستندا رو خوندیم، یه دونش درست بود اما وجود خارجی نداشت، یه دونش هم که باطله. مستند اجماع لطفه که لطفاً باطله. خب اینجا تا اینجا ما چیکار کردیم آقا؟ این استاد و شاگرد انداختیم به جون هم دیگه، گفتیم سید مرتضی فقط دخولیه منکر لطف، آقای شیخ طوسی فقط لطفیه منکر دخول، این دوتا رو انداختیم به جون هم که با همین دعوا کنن. ولی میرزای قمی گفتین چه کاریه، چرا نره به جون هم دیگه بندازین، اینا قابل جمعه، اینا با هم شریکن، سید مرتضی فقط دخولیه، شیخ طوسی شاگردش هم دخولیه هم لطفیه. آقا تا الان میگفتیم چی؟ او فقط دخولیه منکر لطف، این فقط لطفیه منکر دخول. سیده یعنی میرزای قمی ایشون آمدن ادعا کردن در کتاب قوانین، آدرسش هم یادم رفت، ایشون در کتاب قوانین بله سلال آدرسی فرده عرض میکنم، برای ایشون در کتاب قوانین آمده گفته نه خیر اینا با هم شریکن، دعوا مشارکت، مدعی کیه؟ میرزای قمی آمده ادعای شرکت کرده، گفته اینا با هم شریکن در دخول، یعنی هر دوشون دخول رو قبول دارن، منتها شیخ طوسی یه چیز اضافه هم میگه. خب ندا کم شد دیگه، ما این دوتا رو رو هم قرار دادیم، گفتیم اون فقط دخولی منکر لطف، این فقط لطفی منکر دخول. سیده یعنی میرزای قمی در قوانین فرموده نه اینا با هم شریکن، در قاعده دخول شریکن، ولی شیخ طوسی غیر از قاعده دخول قاعده لطف هم قبول داره. ایشون میفرماد این حرف درست نیست. آقای میرزای قمی همه عبارتهای شیخ طوسی رو ندیده، به الا اگه همه رو میدید هم شرفی نمیداد. شیخ طوسی چند جا تصریح به این مطلب کرده، گفته باطل حرف استادم که قائل به دخوله فقط لطف. سید مرتضی گفته باطل مبنای شاگردم شیخ طوسی فقط دخول. پس این ادعای آقای میرزای قمی که آمده مدعی مشارکت شده مشارکت کرده باطله. دعوا این مبتدا غیر ثابته. خط بعدش این دعوای میرزای قمی غیر ثابته. چه ادعایی کردن ایشون؟ مشارکت هی شیخ طوسی گفته شیخ طوسی مشارک با سید مرتضی است در استکشاف قول امام از تتبع اقوال امت. یعنی شیخ طوسی هم مثل استادش دخولی رو قبول داره. اگر تتبع کردیم اقوال امت رو و دیدیم امام داخل در ایناست، اون حجته و اختصاص و هو یعنی اختصاص شیخ. پس شیخ هم موافق با ایشونه در دخول، منتهای یه طریق اختصاصی هم داره، اختصاص و هو به طریق آخر که اون طریق آخر مبنی بر قاعده لطفه. چه آقای میرزای قمی چنین کاری کرده که یه قدری بین این استاد شاگرد رو جمع بکنه، ولی این حرف ثابت نی، این دعوا باطله. جهتش هم اینه که میرزای قمی همه عبارتهای عده رو نگاه نکرده و این ادعاها ها به دعوا برمیگرده. اگرچه این ادعا رو بعضی یعنی میرزای قمی در قوانین کردن، اما این ادعا درست نی. فانه قال فل عده، حالا میخواد عبارت شیخ طوسی رو نقل بکنه غیر عبارتی که خوندی. یه عبارتهای دیگه که اون صریح هست در این که اجماع فقط منحصرن راهش لطفه. آمده گفته ادختلف الامامیه اول امه، این کتابایی که دست من دو تا عبارت داره، هم امامیه هم امه، ولی نسخه‌های صحیحه یا امت تنهاست یا امامیه تنهاست، و به نظر من امت بهتر درسته. یعنی امامیه شو خط بزنید، امت بهتره. میدونید چرا؟ صفحه 21 رو مراجعه بکنید کتاب قبل. ادختلف الامه علال قوله، فرقی نمی کنه. ولی حالا که ما میخوان ترجیح بدیم، این دوتا یقینا یه دونش زیادیه، کدومش زیادی باشه بهتره؟ اون امامیش زیادیه، امتش بهتره. میخوام شاهد بیارم، ولی معنا که فرقی نمی کنه. صفحه 21 ادختلف الامه علال قوله، آخر صفحه 237 با این نسخه ها ادختلف الامه علال قوله. پس نتیجتا این کتابا که دوتا لفظ داره امامیش رو خط بزنین، امت به این دوتا شاهدی که من عرض کردم بهتره. فرموده ادختلف الامه علی قولین یکون و احد القولین قول الامام. اگر امت دو قولی شدن، مثلا یه عده میگفتن نماز جمعه واجبه، یه عده میگفتن حرامه، دو قوله، خب ما یقین داریم امام با یکی از این دو قول موافقه دیگه. ادختلف الامه علی قولین، یقینا یکی از این دوتا موافق قول امامه، دیگه سومی نداره. میگه ادختلف الامه علی قولین یکون و احد القولین قول الامام، یقینا یکی از این دو قول موافق با نظر مبارک امامه که لا یعرف به نفسه. البته نمیدونیم کدومه، ولی میدونیم یه دونه از اینها موافق با قول امامه و الباقون کلهم علی خلافه و بقیه همه اشتباه میکنن. این انه مقول قوله. آقای شیخ طوسی در مسئله اختلاف امت علی قولین قال، چی قال؟ این که انه متا، فرموده اگر یه همچه اتفاقی افتاد که امت دو قولی بودن، یکیش موافق امام ولی ما نمیدانیم کدامه، گفته در اینجا اون قولی که موافق با نظر امامه که نمیدونیم کدومه، اگر یک مثلا فرض کنی یه عده میگن عرق جنب از حرام نجس، یه عده میگن پاک، اگر ما دلیلی از کتاب و سنت بر پاکی داشتیم، خب اونجا بر امام لازم نیست ظهور بکنه، همون دلیلی میگیریم، اون قول به نجاست میداریم کنار. اما اگر از کتاب و سنت دلیل نداشتیم، نه بر این قول نه بر این قول، اینجاست که بر امام واجبه بیاد ظهور بکنه و این اجماع رو به هم بزنه. فرموده متا، اگر یه همچین اتفاقی افتاد، یعنی اختلاف امت شد بر قوله نجاست طهارت، انکانه بر اون قولی که انفرده، مثلا طهارت، اگر بر اون طهارت که انفرده به الامام دلیلی داشتیم از کتاب و سنت، یعنی تو روایات داشتیم که عرق جنب از حرام پاکه، که نظر امام هم واقعا مثلا با این موافقه، در یک همچی جایی که اگر دلیل داشتیم بر طهارت که موافق قول امامه از کتاب و سنت قدیم قطعی دلیل داشتیم لم یجب علیه ظهور، بر امام دیگه ظهور واجب نیست. چرا؟ چون همین دلیله که میگه طاهرون، بسه دیگه، لزومی نداره امام ظهور بکنه. ولد دلاله، دلاله این راهنمایی، راهنمایی هم لازم نیست کنه بر اون قول به طهارت. چرا؟ لان الموجود من الدلیل، یعنی همون دلیله که میگه پاکه، کافر فی اسقاط تکلیف، اضافه یعنی اسقاط، همون شما به اون دلیل طهارت عمل بکن، تکلیف ساقطه. لم یکن علیه دلیلون و متا، ولی اگر نه، نه دلیل بر طهارت داشتیم نه دلیل بر نجاست، اینجاست که وجب علیه ظهور. قاعده لو، حالا که یا اونو میگن یا اونو میگن، اینجاست که بر امام واجبه ظهور بکنه، یا اگرم ظهور نمکنه اظهار کنه. من یبین الحق، یه نفر که حقو بیان کنه در اون مسئله، الی ان قال. بعد گفته منحصرا، میخوام قد میرزای قمی ها، میرزای قمی میخواست اینا رو اصلاح بده، میگیم نه، عبارت به این صریحی، میگه منحصرا مبنای اجماع قاعده لطفه، بر امام واجب ظهور کنه. حالا داره استادش رد میکنه، چجوری شما میخواید جمع کنی؟ و قال ذکر المرتضی، گفته مستاد ما آقای سید مرتضی که اسم مبارکشون علیه، لقبشون هم مثلا علم الهداست، علی ابن حسین موسوی، البته نه موسوی تهرانی، موسوی بغدادی، آقای استاد ما علی ابن حسین موسوی فرموده نه بر امام لزومی نداره. ببینید ایشون داره اثبات میکنه لطفو، استادش آقای موسوی سید مرتضی به کلی رد کرده، فرموده یجوز و جایز است، همه اینا اشتباه برن و قول حق قلو امام بشه، یعنی لطفی واجب نی. یجوز و استاد ما گفته جایز است حق نزد امام بشه، یعنی اونا میگن طهارت، اونا میگن نجاست، ممکنه همه شون اشتباه بگن، قول حق قلو امام معصوم بشه و هیچ هم واجب نی. این همه رد میرزای قمیه، با میرزای قمی میخواست اینا رو جمع کنه، ایشون میگه چجوری میخوان جمع کنی؟ ایشون از اون وقت حالا که مبنای خودش رو اثبات کرد، فقط و فقط لطف، یجب علیه ظهور. حالا هم داره استادش رد میکنه، استاد ما گفته نه، ظهور واجب نی، میشه حق در نزد امام باشه، بل اقوال الاخر کلها باطله ولا یجب علیه ظهور، و ظهورم هیچ واجب نی. لعنا بحث کلامیه، یعنی اگر شما از سید مرتضی همون بحث کلامی که اون بالا وعدشو دادن به قوانین اینام آدرس دادم، همینه. سید مرتضی فرموده آقا چه لطفی، شارع مقدس کار خودشو کرده، حالا اگر ما اشتباه رفتیم دیگه بر اون وجوبی نداره که ظاهر بشه. چرا؟ برای اینکه اصلا سبب غیبت حضرت ماییم، ماییم که باعث شدیم حضرت در پس پرده غیبته. اصلا ما اگه گناهانمونو بذاریم کنار طبق روایات، ما اگر واقعا آدم بشیم زمینه فراهم بشه تشریف میارن حضرت، پس اصلا ما مانع غیبتیم. اون وقت حالا بگیم بر حضرت واجبه، اگه ما اشتباه کردیم دست ما رو بگیره، مانع رو ما ایجاد کردیم حضرت در پس پرده غیبته. سید مرتضی میفرماد ما مانع ظهوریم. اون وقت حالا با اینکه مانعیم بیایم بگیم نه، هر جا ما اشتباه کردیم آقا باید به دست ما رو بگیره. پس نتیجتاً اینا حرفای سید مرتضی است، به کلی مخالف قاعده لطف. آقای شیخ طوسی هم مثبت قاعده لطف. پس این ادعایی که آقای میرزای قمی کرده و فرموده اینا با هم یه توافقی دارن، هر دوشون قاعده دخول قبول دارن، در قاعده لطف ایشون یه چیز اضافی میگه، حرف باطلیه. تا فردا انشاءالله.